کجاست؟ محمد کجاست؟ آهای خدیجه کجایی؟ به من بگو محمد کجاست؟ چگونه جرأت کرده به من و ابو لهب توهین کند؟ چرا کسی پاسخ مرا نمیدهد؟ به کجا خزیده ای؟
چه شده؟ آزگار گرفتی؟ در خانه شکست؟ از تو بیا با بچه های کوچه بگو مگو داری یا با همسایا؟ حال که بیکار شدی آمده اینجا که به جان بانوی هم بیافتی؟ بیچاره رقیه و ام کلثوم که عروض افریته چون تو هن؟
با من درستی میکنی کنیزک بیمقدار؟ گفتم بانویت کجاست؟
خانه نیست، انقدر قارقار کن تا خسته شوی.
خدیجه خود را نشان بده. میدانم که در خانه ای. بگو بدانم که چرا محمد درباره ما یاوه گفته؟ چرا برای عمویش ابو لهب زبان دراز کرده و حرمت او را شکسته؟
لعنت خدا برای کسی چون تو.
آمدی؟
نه بانو، بیرون نیایی، اعتنا نکنی.
بگذار سخنش را بگوید. میخواهم بدانم حرف این زن چیست که سبب شده با چنین قیزی به ما حمله کند و چنگ بیاندازد.
آیا از محمد پرسیده ای که چرا ما را میان مردم نفری میکند و میگوید اینها سخنان خدا درباره ابو لهب است؟ چرا بریده با دو دست ابو لهب؟ بریده با دستان محمد؟ آیا من هیزم کش جهنمم و ریزمان برگردن دارم؟ هیزم کش توی خدیجه، نه من. به محمد و خدای نادیدش بگو که فراموش نکند دو دختر او عروس خانه منند. وای به حال تو دخترانت. به محمد بگو به زودی با طلاق دخترانش پاسخ سخنان بیهودش را خواهم داد. منتظر عقوبت من باشید.
مگر محمد به ابو لهب چه گفته؟ نفیسش تو میدانی؟
مفصل است، روی سکو بنشینی تا بگویم. بانو، صبح که برای آوردن آب به کنار چشمه رفته بودم فریاد یا سباها از فراز کوه صفا شنیده شد. مردمی که آن ندا را شنیده بودند هراسان و وحشت زده، در حالی که گمان می‌کردند خطری آنها را تهدید می‌کند، با آن سو دویدند تا ببینند که چه اتفاقی افتاده. من نیز مثل آنان با آن سو شتافتم.
خب، مردم حق داشتند. این رسم از قدیم بوده. هر وقت خطری مکه را تهدید می‌کرد، کسی بر فراز آن کوه می‌رفت و فریاد یا سباها سر می‌داد و مردم را با خبر می‌کرد.
اما آن منادی پیامبر بود.
محمد؟
آری، او با اشاره دست پشت کوه را نشان داد و خطاب به مردم گفت: ای مردم، شما مرا می شناسید. من محمد امینم. اگر به شما بگویم پشت این کوه دسته راهزن با شمشیرهای آخته آمادند تا به شهر حمله کنند و جان و مال و زنان و کودکانتان را به غارت ببرند، سخنم را می پذیرید یا نه؟ مردم سر تکان دادند: البته که می پذیریم.
محمد چه گفت؟
پیامبر گفت: ای قریشیان، سخنان مرا بپذیرید. من آن دیدبانم که برای نجات شما آمدم. من شما را به پرستش خدای یگانه دعوت میکنم. ثروت و نسب و رنگ و پوست امتیاز نیست و دلیل برتری کسی بر دیگری نمیشود. فخر فروشی و دروغ و تهمت ظلم است و آتش. خودتان را در آتش میندازید. خدای ما یکیست. او که همه ما را آفریده بردهداری را زشت می داند. غلام ابو لهب زانوهایش لرزید و روی خاک نشست. ناگهان ابو لهب از ترس طغیان غلامش عربده کشان از میان جمعیت بیرون آمد و فریاد برآورد که: آهای، چه می گویی؟ از چشمانش آتش می بارید بانو.
وای بر من.
گفت: ای محمد، برای گفتن این یاوه ها مردم را دور خود گرد آورده ای؟ انتظار داری 360 خدای آویزان خیش رو رها کنیم و به خدای نادیده تو ایمان بیاوریم؟ آنگاه گردن غلامش رو گرفت و کشان با خود برد و ناسزا گویان دور شد. پس از آن نیز جمعیت آرام آرام پراکنده شدند.
پس این سخنانی که ام جمیل گفت از کجا آمدن؟
مردم که پراکنده شدند، حال وحی به پیامبر دست داد و آیاتی را خواند که در مذمت ابولهب نازل شده بود. وقتی دستهایش را سوی آسمان بلند کرد گفت: پروردگارم فرمود بریده با دستان ابولهب، مرگ بر او، داراییش و آنچه به دست آورده سودی به حالش ندارد. او به زودی در آتش شعله ور خواهد افتاد و زنش هیزمکش جهنم است، در حالی که ریسمانی از لیف خرما بر گردن دارد.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده. خدایا محمدم را به تو میسپارم. به خوابانو استراحت کن. چگونه فاطمه؟ چگونه؟
کسی را صبور تر از تو نمی شناسم.
پرم بویا خوش قاسم می دانم
که این درد و رنج را نیست تاب خواهی آورد.
خدایا تاب این همه ندارم، راحتم کن.
چی میگویی خدیجه؟ مبادا بشکنی.
ندارم فاطمه، دیگر توان ندارم. خسته.
خستگی تو امان محمد میبرد. او از تو رنجورتر است، اما هرگز ایمان آورندگانش را نامید نکرده. تو تکیه گاه اوی. اگر ناله خستگی تو به گوشش برسد، پاسخ بنده های مؤمن خدا را چه بدهد؟ که استواری دین محمد به برکت وجود توست.
خدایا چرا با من چنین میکنی؟ کم مصیبت کشیدم، طلاق دخترانم، قهر و دشمنی مکیان با من.
خدا هر که را بیشتر دوست دارد بیشتر می آزمایدش.
ای دردانم از دست رفته فاطمه، با مهر مادری هم چی کنم؟
او که مهر مادری در نهاد مادر نهاد، خود نیز صبر و شکیباییش را می دهد خدیجه. رسالت تو کم از رسالت محمد نیست. اگر می گریه گریه کن، اگر درد دل می کنی بکن، فریاد بکش، ناله ستم دیدت را به آسمان هفتم برسان، اما شکوه مکن که انصاف نیست محمد تنها شود.
اما این بار بر دوش من سنگینی می کند. می ترسم فاطمه، می ترسم نتوانم کمر راست کنم. می ترسم.
مبادا به ترسی که ترس مهلکترین دشمن ایمان آدمی، ریشه ایمان را می خشکاند خدیجه. آیا دوست نداری قاسمت در بهشت خانه داشته باشد؟ آیا دوست نداری وقتی که قیامت شد او دست تو را با دستان کوچکش بگیرد و با خود به بهشت ببرد؟
چرا؟
پس بدان پیامبر خدا وعده داد در روز قیامت قاسم را خواهی دید که منتظر ایستاده تا مادرش را به بهشت ببرد.
محمد او کجاست؟
دقایقی پیش زمانی که از حال رفته بودی آمد و چون تو را در آن حال دید دلش تاب نیاورد و رفت. گفت به تو بگویم ای بزرگترین نعمت برای محمد، خدا بهتر از تو را به من نداد. ای بهترین کس برای من، بهشت مبارکت باد.
آیا این نعمت فقط برای من است؟
برای خدیجه و هر آن کس که بر چنین رنجی پاک و خالص صبوری کند و آن را بپذیرد.
رازیم برسوی او، و مطیم به امر رسولش.
بس کنم؟ تا کی میخواهی قدم بزنی؟
تا زمانی که ابو طالب بیاید و پاسخ محمد را بازگو کند.
من کلافه شدم.
میتوانی چشمان خود را ببندی ابن وائل؟
بهترین کار این است که تو بنشینی.
نمیتوانم.
ابن هشام، راه رفتن تو مرا نیز کلافه کرد.
مهم نیست ابو سفیان.
بنشین ابن هشام.
اطاعت.
ابو سفیان، تو میگویی اگر پاسخ محمد به خواسته های ما منفی بود چه باید بکنیم؟
چاره‌ای نداریم جز آن که
او بجنگیم.
آیا تو ابو سفیانی؟
من ابو حکم عبر ابن هشامم، اما گویا شما همان کسانی که در گذشته بودید نیستید.
مقصودت چیست؟
بیهوده با محمد مدارا میکنید. به یک بار او را بکشید و قائل را خط کنید.
گویا تو هیچ ابایی از خون ریختن نداری ابو حکم.
آرامتر، ممکن است بشنوند.
بگذار بشنوند، کار یک سره میشود.
ابن هشام، آنچه که تو میگویی نتیجه جز جنگ میان طایفه ها ندارد.
فرض هم که چنین باشد، تومار بنی هاشم را به یک باره به هم میپیچیم و خیال خود را آسوده میکنیم.
به هر حال ما از یک قبیله ایم. اگر میان قبیله ما نزاعی در بگیرد، عزت و احترام خود را در نزد دیگر قبایل از دست خواهیم داد.
از تو میگویی چه کنیم ابو سفیان؟
نخست صبر میکنیم تا پاسخ محمد را بشنویم.
اکنون پاسخ محمد آشکار خواهد شد.
چه شده ابو طالب؟ پاسخ برادرزاده چیست؟
به شما گفته بودم که پاسخ او چه خواهد بود.
یعنی پیشنهاد ما را نپذیرفت؟
او گفت اگر خورشید را به دست راستم بدهید و ماه را به دست چپم، حاشا که دمی از عزم خود بگذرم و از خدای خود رو گردان شوم.
ما را چه کار با خورشید و ماه؟
به حق که محمد تو را ابو جهل نامید.
مقصود محمد این بود که نه ریاست بر قریش را میپذیرد و نه پیشنهاد ثروت را.
پس مقصود او از این بازی چیست؟ چرا بتای ما را انکار میکند؟ آیا جز این است که در پی خودنمایی و ریاست طلبی است؟
برادرزاده من مدعی است که از جانب خداوند مأمور است تا گمراهان را به راه راست هدایت کند.
راه راست؟ آیا راه راست در نظر او همانا نفی قداست بت است؟
آن هم بتانی که سبب ریاست ما بر دیگر قبایل عرب است.
علات و عزا سوگند که محمد کذابی بیش نیست. ابتر بودن او نیز گواهی این مدعاست.
او میخواهد ما را تباه کند، پس مجبوریم با او بجنگیم.
ابو جهل، اگر عاقل بودید دم از جنگ نمیزدید. میپندارید که این اتفاق در نظر دیگر قبایل چه خواهد بود؟ آیا جز رسوایی قریش خواهد بود؟ اگر چنین نیست، خب بجنگید.
ایرم که اکنون تمام عرب دیوانه است و فقط برادرزاده تو عاقل است. اما ابو طالب، تو بگو بدانم، آیا خودتو نیز به رسالت برادرزادت ایمان داری؟
به خدا سوگند، اگر مرا تکه تکه کنید، نمیگذارم که به او آزاری برسانید. زیرا من او را پروردم و بیش از فرزندان خودم او را دوست می دارم. اکنون خود دانید، اگر می خواهید با او بجنگید، نخست باید به روی من شمشیر بکشید.
ابو طالب، کسی قصد جنگیدن با تو یا برادرزاده تو را ندارد.
چه می گویی ابو سفیان؟
خاموش باش، زیرا ما نمی خواهیم با برپا کردن جنگ طایفه‌ای خود را نزد دیگر قبایل بدنام کنیم. اما ما به عنوان سران قبیله قریش با خود عهد می کنیم که از این پس هیچ کس حق معامله و معاشره با پیروان محمد را ندارد. اگر کسی به یاران برادرزاده تو حتی یک دانه گندم بفروشد یا ببخشد، انبار گندمش را به آتش می کشید. اگر کسی به آنان دختر بدهد یا از آنان دختر بستاند، هجلش را به خون می کشید. حتی اگر از طایفه بنی امیه باشد که من بزرگ آنانم. اگر از خانه یکی از پیروان محمد بیرون بیاید یا به خانه وارد شود، ما آن خانه را بر سر اهلش ویران می کنیم. حال اگر دیگر بزرگان بر این امر موافقند بگویند.
من موافقم. باید آبروی او را نیز ببریم. باید بگوییم آنکه تا دیروز امینش می‌خواندند کذابی بیش نبوده و خدایان ما به سزای کذابی و برداشتن قداست از آنها او را ابتر کردند.
گرچه این چاره اساسی دفع فتنه محمد نیست، اما من هم با شما موافقم.
پس این قرار را مکتوب می‌کنیم و به عنوان یک معاهده به دیوار کعبه می‌آویزیم و از همه می‌خواهیم تا آن را مهر کنند که همگان بدانند نقض این عهدنامه مفهومی جز موافقت با محمد را ندارد.
خورید بانو، پای چشمتان کبود شده است، رنگ به رخسار ندارید.
چگونه شیر بخورم در حالی که پسران شیر خواره ام از نسلم رفته؟
تو به خدا گریه نکنید بانو، خواست خدا این بوده. وگرنه چگونه می شود دو نوزاد به فاصله 2 ماه از هم بیمار شوند و بمیرند؟ از همه از حکمت خدا است.
آخرین چه حکمتی است که من نتوانم نسل محمد را حفظ کنم؟ من اگر در زادن پسر ناتوان باشم، چگونه نسل نبی خدا ادامه پیدا کنم؟
یا الله.
بفرمایید بنت حسن.
سلام بر خدیجه بانوی قریش.
آمدی فاطمه، بیا در کنارم بنشین و مرا در آغوش گرمت بگیر و با سخنان نرمت نوازش کن که سخت نیازمندم.
برایت سبدی از خرمای تازه آوردم تا بخوری و قوت بگیری. بگیر نویسه، این را ببر و برای بانو آماده کن.
اطاعت.
فاطمه، تنهای تنها.
خواهرم صبور باش، از قدیم رسم زمانه این بوده. مادرها پسر از دست می دهند و پسرها مادر، اما جز صبر چه چاره است این درد بی درمان را؟ شاید حال این روزهای تو حال کودکی های محمد باشد، آن هنگام که مادرش را از دست داد. مصیبت محمد با آن که بیشتر بوده خم به ابرو نیاورد. در کودکی مادرش و حال فرزندانش را از دست داده. زخم زبانها نیست که تمامی ندارد. در کودکی او را به یتیمیش تحقیر و طرد کردند و اکنون نیز او را ابتر می‌خواند. پس بدان از تو تنها تر و زخمی تر نیز بوده خدیجه.
من از زخم زبانهایی که محمد می شنود بیشتر آزردم. مقصر منم.
نه عزیزم، این گونه نیست. این حکمت خداست و امتحان الهی محمد. خدیجه، حکایتی عجیب از کودکی های او بگویم برایت.
آری بگو، تا می توانی از محمد بگو که جز یاد او تسکینی ندارد.
در حیات خانه ما درخت خرمایی است. آن را که دیده ای؟
آری آری.
نخل با برکت و پرمحصولی است. یاد اون روزها به خیر. وقتی محمد به خانه ما آمد، علی به دنیا نیامده بود. طالب، جعفر، عقیل و دیگر پسرانم صبح زود از خانه بیرون می رفتن. محمد که کوچکترین پسرم بود، دیرتر از بقیه بیدار می شد. هر روز که بیدار می شد، خواب از سر نپرانده پای درخت می رفت و خرماهای باد ریز را که پای درخت می ریخت، جمع می کرد و می خورد. آن خرماها سهم هر روز محمد بود. اما یک روز، برادران بزرگترش، هنگام بیرون رفتن از خانه، خرماهای سر راهشان را برداشتند و خوردند. من که سرم به کارهای خانه گرم بود، به ناگاه دیدم محمد از خواب بیدار شده و پای نخل ایستاده و چشم می‌گرداند تا خرماها را بیابد. خرمایی روی زمین نبود. آنقدر دلم به حالش سوخت که به شدت احساس دلتنگی کردم و قربت محمد جگرم را سوزاند. در این اندیشه بودم که برایش چه کنم. ناگهان اتفاق عجیبی افتاد.
چه اتفاقی؟
نمیدانی که چه معجزه ای دیدم. نگاهم به محمد بود. آنچه را که می دیدم باور نمی کردم. گمان کردم خواب می بینم. اما نه، خواب نبود.
بگو چه دیدی؟
صبر داشته باش بانو. به محمد خیره شده بودم که درخت خم شد و شاخه هایش پایین و پایین تر آمد تا جایی که محمد دستش به آنها برسد. محمد هم به اندازه سهم هر روزش چند دانه خرمای تازه چید و در دهانش گذاشت. آنگاه درخت کمر راست کرد و به حالت اول خود بازگشت.
شگفت و
آری، این حکایت عجیب را گفتم تا بدانی هر آن که تنها میماند خدا به او نزدیکتر است. پس اینقدر بیتابی نکن که من فاطمه بنت اسد به سعادت تو رشک می‌برم.
خدا خود دانای توانا و بینای آگاه است. هرچه مقدر بداند تسلیم امر اویم.
خدا خود صلاح بداند. اما مژده‌ای هم برای بانویم دارم.
چه مژده‌ای؟
وقت آمدنم محمد در خانه ما بود. وقتی دانست که نزد شما می آیم به من گفت به تو بگویم خدا پاسخ آس ابن وائل را داده.
چگونه؟
آیاتی بر محمد نازل شده است که در آن خدا بشارت داده نسل نبوت از دختر ادامه پیدا می کند. شاد باش، شاد باش خدیجه که دختری از دختران تو نسل محمد را ادامه خواهد داد.
نگفت از کدام دختر؟
گفت دختری است به نام فاطمه.
هم نام تو.
آری.
پس تو هم از این سعادت بی نصیب نیستی. برای چه زمانی وعده داده شده؟ من که پا به سن گذاشتم.
چیزی به من نگفت. شاید این نیز معجزه باشد. این را فقط خدا می‌داند.